از داوران عزیزمون هستش.
خب یه اشاره‌ای هم کردید آقای مومنی به این که کاراته در المپیک نیست، این واقعا جای تعجب داره، چون کاراته به نظر میرسه که رشته بسیار قدیمیه، شاید اولین رشته‌های رزمیه که در ایران و خیلی جا شناخته شد، این که در المپیک نباشه واقعا جای تعجب داره. این که این چقدر بتونه تأثیر داشته باشه در کار داوران ما، یعنی میتونه یه مقدار مثلا از انگیزه کم کنه یا اون مسابقات جهانی حالا آسیایی میتونه این رو جبران بکنه؟
به هر حال رشته کاراته تقریبا من فکر میکنم الان در ایران تأسیس فدراسیون سال 50مین سال تأسیس فدراسیون در ایران هستش، فدراسیون کاراته در ایران هستش، یکی از رشته‌های قدیمی هستش و در سطح جهان هم به همین صورت تا الان به همین صورت بوده، هیچ انگیزه ای از داوران عزیزمون نه تنها کم شده باشه بلکه بیشتر شده، ولی به هر حال حضور در المپیک برای هر ورزشکار، هر فرد، هر داور، هر مربی یک آرزو هستش و بالاترین آرزوی افراد هستش که باشه، ولی متاسفانه حالا به هر حال با توجه به شرایط رشته کاراته و اون مسائلی که عرض کردم خدمتتون میتونه خطاهای داوری باشه، یکی از علتهاش میتونه این باشه که در المپیک نیستش.
خب ما مسابقات سوپر لیگ و لیگ برتر هم داشتیم تو این روزهای اخیر، خیلی سر شما هم شلوغ بود، یه مقدار راجع به این مسابقات صحبت بکنید، این که آیا شرایط داوری به نظر شما خوب بود، مشکلی وجود نداشت؟ شما گاهن حتی در مسابقات انتخابی تیم ملی هم شاهد کشمکش هایی هستیم، یه مقدار هم راجع به داوری ها و قضاوت هایی که در سوپرلیگ و لیگ برتر طی همین دو سه روز گذشته هم به صلاح برگزار شد صحبت های شما را به خصوص بشنوید.
بله، خب مسابقات سوپرلیگ که برگزار شد، هفته دوم مسابقات سوپرلیگ اون بود که هفت تیم برتر کاراته کشور به رقابت پرداختن، خدا رو شکر تا اونجایی که تونستن داورامون قضاوت‌های عادلانه‌ای داشتن و مشکلی در خصوص قضاوت‌ها نبود و روز پنجشنبه هم که مسابقات اختتامیه لیگ برتر که در رده سنی جوانان و زیر 24 سال و همچنین مسابقات لیگ آینده‌سازان در رده نوجوانان و نونهالان هستش برگزار شد، من جا داره اینجا خدمت شما عرض کنم که لیگ برتر و آینده‌سازان بیش از 80 تیم از تابستون سال گذشته با هم به رقابت داشتن می‌پرداختن که ما روز گذشته اختتامیه‌اش رو داشتیم و خدا رو شکر که قضاوت این مسابقات هم داوران جهانی و آسیایی کاراته کشورمون قضاوت کردن و به اون صورت قضاوت‌ها کم خطا و کم اشتباه بود که تونستن عزیزانمون قهرمان رو مشخص کنن.
خب مثل که ما ظاهرا یکی دوتا مسابقه مهم داریم در اسپانیا، نمیدونم، من اینجوری شنیدم مثل که شما هم قرار هست اعزام بشید، یه مقدار راجع به مسابقات پیش رومون صحبت بکنیم و اینکه مسابقه مهمی که پیش روی شما هست کدوم مسابقه هست؟
بله شما برسونم. خب هر سال فدراسیون جهانی یک کلینیک ارتقای داوری برای داوران جهانی خودش میذاره در خلال لیگ جهانی، همیشه این برگزار میشه، امسال در کشور اسپانیا برای ارتقای داوری عزیزانمون تقریبا 15 نفر از داوران جهانیمون تو این کلینیک شرکت میکنن در خلال مسابقات لیگ جهانی هستش که برای ارتقا انشالله همه عزیزان داوری که حضور دارن بتونن کسب درجه و ارتقای درجه جهانیشون رو داشته باشن و قضاوت خوبی هم در لیگ جهانی اسپانیا داشته باشن.
بله. خب یه ذره یه مقدار برگردیم به عقب‌تر، بالاخره این بحث قضاوت و داوری ها توی کاراته بی حاشیه و جنجال هم نیست، حتی مثلا تو خبرها داشتیم که ترکش های مسابقات انتخابی باعث جابجایی در کمیته داوران شد، یا یه حرکت خیلی ارزنده ای فدراسیون کاراته داشت در خصوص حضور آقای منصور سلطان رئیس شورای داوری آسیا، اون موقع صحبت از این بود 34 تا داور ما از لیست داوران جهان خارج شدن، یه مقدار راجع به اون فضایی که اون روزا تنش ایجاد کرد و یواش یواش با تدابیری که اندیشیده شد ما از این چالش ها خارج شدیم، راجع به اون روزا و این که الان شرایط چگونه هستم صحبت های شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. برای شما برسونم، همونطور که عرض کردم حضور در مسابقات جهانی نیازمند این هستش که داورانمون به روز بشن و فدراسیون جهانی هم برای اینکه بتونه داوراشون رو به روز نگه داره اجبار کرده که داورانی که تکمیل درجه نیستن حتما در یکی از لیگ‌های جهانی قضاوت بکنن و حضور داشته باشن. و متأسفانه داوران جهانی ما در سال 2023 در هیچ کدوم از لیگ‌های جهانی با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلاتی که هستش حضور نداشتن و از لیست به صورت دیاکتیو یعنی غیر فعال شدن، یعنی فدراسیون جهانی از دان رو غیر فعال کرد و الزام کرد که مجدد در کلاس هایی که در آینده برگزار میشه، حالا یکیش هم همین کلاس ارتقای داوری اسپانیا هستش، حضور داشته باشن و اونجا امتحان بدن تا بتونن اکتیو بشن و فعال بشن. و ما با توجه به تغییرات قوانینی که حالا به هر حال برای بهتر شدن شرایط برگزاری مسابقات فدراسیون جهانی همیشه داره قوانین رو وقتی تغییر میده، نیازمند هستش که یک مدرس از فدراسیون جهانی حضور داشته باشه. ما هم در سال گذشته در بهمن ما از آقای منصور سلطان دعوت کردیم، رئیس کمیته داوران آسیا که عضو شورای داوران فدراسیون جهانی هم هستش، تشریف آوردن و در ایران و این قوانین جدید رو برای داوران و همچنین مربیان عزیز کشورمون تدریس کردن که این کلاس تقریبا یک چیزی بالغ بر 800 تا از داوران و مربیان کاراته ایران حضور داشتن و قوانین جدید رو آموزش دیدن.
درست. شما یه اشاره‌ای هم به موفقیت دیروز یا امروز داورامون داشتیم توی ازبکستان در شهر سمرقند که تمام داورامون موفق شدن به کسب درجه داوری آسیا. یه مقدار بیشتر در این خصوص این که اولین درجه و ارتقای درجه داوری آسیا چی است؟ چه تعداد نفرات ما اونجا رفتن و چه اتفاقی اونجا رخ داد؟
بله شما بتونن، خب فدراسیون آسیا هم در کنار فدراسیون جهانی برای اینکه داورا بتونن آموزش های بهتری از قوانین جدید داشته باشن هر ساله به صورت منطقی در کنار مسابقات آسیای میانه و که ما عضو کشور فدراسیون آسیای میانه و حالا غرب آسیا یا آسیای جنوبی هستش، هر ساله به صورت منطقی یک دوره کلینیک میذاره برای داورانی که درجه داوری بین‌المللی و آسیایی ندارن برای اولین بار میخوان شرکت بکنن، که ما تقریبا برای حضور این عزیزان نزدیک 100 نفر شرکت کننده ثبت نام کرده بودن در برای حضور در این مسابقات. ما قبل از اینکه این عزیزان بخوان اعزام بشن یک آزمونی رو در خلال مسابقات قهرمانی کشورمون که طی 12 روز در شهر همدان برگزار شد این عزیزان حضور داشتن و ما از بین این 100 نفر 19 نفر رو که نمره بهتری گرفته بودن اعزام کردیم که خدا رو شکر همه این عزیزان تونستن در این کلاس نمره قبولی رو کسب کنن.
خیلی ممنونم ازتون.
بله. خیلی ممنونم آقای مؤمنی. فقط یه سوال در حد 30 ثانیه چون زمانمون هم محدوده. شرمنده عزیز سوال کرده که آقای گنجزاده سهمیه المپیک رو گرفته، که خب ما قطعا در 2024 کاراته نخواهیم داشت دیگه، درسته در پاریس؟
بله، ما کاراته جزء المپیک نیستش. ما المپیک قبلی 2022 آقای گنجزاده تونستن مدال طلا رو اونجا کسب
کنن. بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه هفته داورانه. جناب آقای وحید مؤمنی از داوران بین المللی کاراته کشورمون، برای شما آرزوی موفقیت میکنم، انشالله که بتونید بهترین قضاوت ها رو همراه با داوران خوبمون در سال جاری در رقابت های آسیایی جهانی از خودتون به جا بگذارید.
زنده باشین، شاد و پیروز باشین.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. هنگامه اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:12 خواهد بود. با افتخار همراه شما هستیم. شما داورانه رو میشنوید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد 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 اللهم صل على محمد وآل محمد
اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی ورزش مؤذن مرحوم استاد رحیم مؤذن زاده اردبیلی
Oh,
بله قبول باشه طاعت و عبادات شما شنوندگان عزیز. امیدوارم من و همه همکاران خوبم رو هم در شبکه رادیوی ورزش در این لحظات ملکوتی و عرفانی از دعای خیر خودتون بی‌نصیب نگذارید. اما همراه شما هستیم همچنان با افتخار با برنامه داورانه. من یک بار دیگه سوال برنامه این هفته داورانه رو خدمت شما عرض بکنم. برای مشارکت بیشتر شما شنوندگان عزیز از شما خواستیم برای ما بفرمایید به نظر شما وضع قوانین حمایتی از داوران اعزامی به رقابت‌های آسیایی جهانی المپیک چه تأثیری در عملکرد و کیفیت قضاوت داوران میتواند داشته باشد؟ دو شماره تلفن 220-213-87 و 220-213-88 و سامان پیامکی 3306 راهی ارتباطی ما با شما هست. زمینه که ما در بخش اول هم ارتباطی داشتیم با جناب آقای وحید مومنی از داوران خوب بین المللی کاراته کشورمون، اما همطور که عرض کردم همچنان با افتخار همراه شما هستیم با داورانه.
فدراسیون ها از داوران حمایت کنن بالاخره خیلی تاثیر داره. اونا میبینن وقتی ما داریم ازشون حمایت میکنیم پشتشون هستیم بیشتر خواب میکنن از داوران ما. ممنون از برنامه سیار خوبتون. زفری هستم از قم.
داورای ما با عشق اشتیاق هر داوری عشق داره به اون ورزشه که خاطر خواهشه، اما اگر مزد در کار نباشه و تشویقی مزدی در کار نباشه قطعا اون دقت عمل و اون سرعت عمل و دقت عمل و میاره پایین. کردی هستم از زیر.
بله بسیار سپاسگزارم. شنیدیم صدای گرم شنوندگان عزیز رو که همیشه هم اشاره میکنیم استاد بهترین بخش برنامه صدای گرم شنوندگان عزیز و البته پیامک های پرمهر عزیزان هست. خب یه رو که من عرض بکنم استاد، هفته گذشته اتفاق خیلی تلخ رخ داد در مسابقات فوتبال استان تهران در دست دوم فوتبال تهران و متاسفانه آنچه که نباید اتفاق می افتاد در واقع رخ داد. داور بازی رو مورد ضرب و شتم قرار داد، اونم به شایع‌ترین وجه ممکن. حالا نمیدونم چرا این اتفاق رخ داد، اصلا چرا باید این اتفاقات توی فوتبال ما تکرار بشه، چون فکر می‌کنم چند وقت گذشتم داشتیم. امیدوارم که یک تدبیری در واقع در نظر گرفته باشه که ما این مشکلات رو خیلی کم داشته باشیم. ما یه بهمن خان اصلا
بله خب واقعا اتفاق تلخی بود آرش، چون وقتی من این صحنه ها رو میدیدم خب حالا تو اون فضای مجازی صحبت از این میشد که آقا قرار برخورد بشه و مسابقات نمیدونم متوقف شد. من اون چیزی که من دیدم به نظرم میرسید حتی در حد زندان و پیگیری قضایی و اینا داشت. یعنی اصلا شرایط نه تنها از شرایط ورزش، اون احترام و حرمت های بخش داوری، حالا فضای فرهنگی که اونجا ما داریم، به نظر من میرسید که اصلا حتی اگه بیرون از فوتبال هم باشه ما با این همچین باید برخوردهای صورت بگیریم.
در همین خصوص ارتباط تلفنی برقرار کردیم با یکی از داوران خوشنام فوتبال کشورمون که اتفاقا تا فصل گذشتم در لیگ برتر فوتبال کشورمون سود می‌زدن، دکتر سید مهدی سیدعلی عزیز از داوران خوشنام فوتبال ایران. آیه سیدعلی عزیز سلام، بعد از ظهر بخیر. تسلیت عرض می‌کنم ایام رو با جناب آقای بهمن اسدی عزیز کارشناس محترم برنامه همراه شما هستیم.
آقای سیدعلی سلام.
سلام، عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه داوران اساتید گرانقدر آقایان بهمن و آرش اسدی عزیز. لازم میدونم قبل از هر چیز ایام رو تسلیت عرض بکنم، همچنین لازم میدونم ضایعه درگذشت استاد مسلم گویندگی و گزارشگری ورزشی جناب آقای استاد مسعود اسکویی رو خدمت شما جامعه رسانه‌ای و خانوادهشون تسلیت عرض کنم.
بسیار سپاسگزارم. من که کوچک شما هستم و همه شنوندگان عزیز خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم. آقای اسدی بفرمایید.
بله خب آقای سیدعلی، ما یه اتفاق تلخی رو داشتیم، آرش عزیز بهش اشاره کرد، ضرب و شتم داور، اونم به بدترین شکل ممکن. یعنی خیلی از این آدمایی که اون وسط در حال ضرب و شتم داور بودن من موندم، یعنی آره واقعا فوتبال اینقدر ارزش داره یا حتی یه قضاوت اشتباهی هم حتی درش صورت گرفته باشه، شما به عنوان داوری که سالا تو این عرصه فعالیت داشتی در این زمینه چه نظری دارید و دلایلش رو چه میبینید و راه های جلوگیری از اون رو چه میدونید؟
عرض کنم خدمتتون که خب با توجه به اینکه تصاویر تلخ این اتفاق خیلی به صورت گسترده وایرال شد در شبکه‌های مختلف مجازی، تلویزیونی و غیره، میخوام خدمتتون عرض بکنم که این موضوع نیاز به یک ریشه‌یابی اساسی داره که فکر میکنم که خب قاعدتاً در زمان کم برنامه شما نمی‌گنجه، ولی اگه خیلی بخوام به اختصار عرض بکنم، این موضوع ریشه در گذشته داره. در زمانهای گذشته هم خیلی با شدت کمتر این موضوع مطروح به سابقه بوده، ولی ما اوج خودش رو در چند روز گذشته متاسفانه در مسابقات فوتبال باشگاهی تهران دیدیم. ولی اتفاق خوبی که افتاد، بلافاصله از فوتبال تهران وارد عمل شد، جلسه اضطراری تشکیل دادن و کلیه مسابقات در کلیه رده ها رو به حالت تعلیق در آوردن. نکته که باید خدمتتون عرض بکنم، چیزی که من اطلاع دارم، علاوه بر این که دوست بسیار عزیز و نازنینم آقای حمید لشکری عزیز که در این اتفاق مورد اهانت قرار گرفتن، از مراجع قضایی هم پیگیر این موضوع هستن، علاوه بر این که هیئت فوتبال تهران داره به وظیفه خودش عمل میکنه، اطلاعاتی که من دارم این هستش که بعد از اون اتفاقی که صورت گرفت، شنبه گذشته جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل شده با حضور رؤسای کمیته‌های مرتبط با این موضوع در محل هیئت فوتبال تهران مقرر شده، بجز مسابقات دست دوم جوانان که این اتفاق توش افتاده، بقیه مسابقات از تاریخ یک شنبه شروع به کار بکنن. خب با توجه به اینکه کمیته انضباطی هم اطلاعاتی که من دارم چهارشنبه 19 قراره که رأیش رو صادر بکنه، مسابقات این رده هم تا تاریخ 19 قاعدتا برگزار نمیشه. نکته ای که مهم هستش دوستان عزیزم و شنوندگان عزیز این هستش که اگر رأی صادره کمیته انضباطی هیئت فوتبال تهران متناسب با جرم و به موقع نباشه، قاعدتا بازدارندگی نداره و ما شاهد تکرار اتفاقات مشابه خواهیم بود.
آقای سید علی، من اجازه بدید بذارید اینم بگم که چون وقتمون هم کمه، اینم بپرسم. من خودم گاهن میرم این بازی ها رو تماشا میکنم کنار زمین. خب حالا اون فشارهای بازی و نمیدونم عشق و علاقه و شور و هیجان این همه به جای خودش، ولی واقعا یه جوره، نمیخوام بگم در همه بازی ها، ولی در اغلب بازی ها واقعا یه شرایطی رو میبینیم. آقای سید علی شما میدونید من شاید نزدیک 40 تا 35 سال در ورزشگاه میرم میام، واقعا این اواخر جرأت نمی کردم، یعنی من به عنوان یه آدم حالا علاقمند و خبرنگارم جرأت نمی کنم برم بشینم، چون یه فضای پر از التهاب و استرس و فشار و گاهن توهین و اینا هست. این به نظر می رسه همون جور که شما گفتید به یه ریشه یابی و یه برخورد به صورت شدیدتر داره، این که شاید لازم باشه برای هر بازی ناظر اونجا باشه با کلیه عوامل درگیر با شدت برخورد بشه. اگر این کارو نکنیم همونجوری که شما گفتی، من به نظرم میرسه که ما کماکان شاهد این حوادث تلخ خواهیم بود.
رحمتان اسدی عزیز، در تایید فرمایشات از اسدی باید عرض بکنم که ببینید روح فوتبال، اصلا دلیل اینکه فوتبال بازی میکنن چیه؟ قراره که از فوتبال لذت ببریم. ولی ما امروزه تو فوتبال کشورمون خیلی از تماشای فوتبال لذت نمیبریم. خانواده‌ها فرزندان جوان و نوجوان خودشون رو جرأت نمی‌کنن ببرن ورزشگاه، چون یک الفاظ زشتی استفاده میشه، یک تصاویری رو شاید عزیزانشون ببینن که در روحیه اونا تاثیر منفی داشته باشه. من امیدوارم و مطمئنم با توجه به شناختی که از آقای دکتر میرشاد ماجدی عزیز دارم، حتما عواملشون در کمیته انضباطی رأی رو صادر خواهند کرد که عبرت بشه برای بقیه تیم‌ها، چون بسیار خطرناک میبینم تکرار این اتفاق رو. شما ببینید اگر این اتفاق به نوعی بود که خدای نکرده اگر ضربه‌ای به ایجگاه این داور عزیزمون برخورد میکرد و ما ایشون از دست میدادیم، آیا کسی میتونست خودشو ببخشه؟
دیگه با هیچ چیز اصلا قابل جبران نبود.
متاسفانه اتفاقی که افتاده، من با توجه به عرض کردم اتفاقاتی که افتاده و اطلاعاتی که دارم، فکر میکنم که علاوه بر پیگیری قضایی که این دوست عزیزمون حتما خواهند داشت و امیدوارم که تا انتها پیگیری بکنن و سیستم قضایی کشور هم حتما یک رأی قاطعانه رو صادر خواهد کرد بر اساس قوانین موجود. هیئت فوتبال تهران خیلی مهمه، تدبیری که داره و رأیی که صادر میکنه، چون اگر رأیش بازدارنده نباشه متاسفانه شاهد تکرار اتفاقات اینچنینی در آینده خواهیم.
بله بسیار سپاسگزارم، ممنونم و امیدواریم که همطور شما اشاره کردید قطعا شادی کور میخواییم بود که در واقع دیگه شاهد این اتفاقات نباشیم. آیه سید علی عزیز، ما سوال برنامه این هفته هم چون ربط به داوری داره دوست دارم نظر شما رو بدونم. خب سالها در عرصه فوتبال قضاوت کردید، ما گفتیم آقا به نظر البته شنوندگان عزیز و شما کارشناسان وضع قوانین حمایتی از داوران اعزامی به رقابت‌های آسیای جهانی و المپیک چه تأثیری در عملکرد و کیفیت قضاوت داوران میتونه داشته باشه؟ خب ما شاهد هستیم ورزشکاران ما، نام‌آوران ما، افتخار آفرینان ما، حالا چه مربیان چه ورزشکاران، زمانی که یک مدالی رو به دست میارن، یک کسب سهمیه‌ای رو انجام میدن و برای کشور اون به دست میارن، پاداشی براش اونها در نظر گرفته میشه، مبلغی براشون در نظر گرفته میشه. خواستیم این رو تعمیم بدیم به داوران خوب ورزش کشورمون که با یک روحیه بیشتر، با یک عملکرد بهتر بتونن در اون در واقع مرحله‌ای که قضاوت میکنن بهترین نوع قضاوت خودشون رو از خودشون به نمایش بگذارند. آیه سید علی عزیز، خب فکر میکنم ارتباطتون با آیه سید مهدی سید علی عزیز قطع شد. آیه برمیخونم به شما هستیم.
بله خب همون جور که آقای سید علی هم داشتن اشاره میکردن، به نظر من میرسه تو اون بحث به اصطلاح ضرب و شتم داور واقعا
قطعی.
بله واقعا باید خیلی برخورد کرد. من دیدی آره، چون یه خورده همچین حالت احساسی
بله.
هم چون
بله.
واقعا کنار زمین نوع رفتار برخی از افراد رو که میدیدم با اون چی که در گذشته دیدم، حالا نمیخوام بگم در گذشته هم این حساسیت ها و این تنش ها وجود نداشت، اما واقعا کنترل از دست خارج شده. ما همین بازی
بله.
اخیر پرسپولیس و سپاهان هم شاهد یه اتفاقات
بله. بله.
این داره کلیت فوتبال رو زیر
بله. خب ارتباطتون مجدد برقرار هست. آیه سید علی عزیز عذرخواهی میکنم ارتباطتون قطع شد یه لحظه. شما سوال من رو شنیدید؟
من متوجه نشدم صدا شما.
ما عرض کردیم آقا ورزشکاران ما، خیلی خلاصه من بگم در واقع، و مربیان ما در رقابت‌های جهانی، آسیایی و انتخابی المپیک وقتی شرکت می‌کنن یک مبالغی به عنوان حالا یا حقوق یا پاداش بر اونها در نظر گرفته میشه. چه باید کرد که این اتفاق برای داوران ما هم رخ بده؟ داورانی که به شدت زحمت می‌کشن، به شدت تحت فشار هستن و فرقی نمی‌کنه این قشرم در واقع نماینده کشور عزیزمون ایران در رقابت‌های جهانی و المپیک و آسیایی هست.
ببینید ورزش سه رکن داره، هر رشته شما ورزشی رو که در نظر بگیرید یکی از سه رکنش داوریه. یعنی اگر توی محله هم چند نفر با هم دیگه فوتبال بازی بکنن، حداقل یکی از خودشون رو به عنوان داور میذارن. لاجرم با توجه به اینکه این جایگاه حقوقی موقعیتی رو داره که باید حق رو به حق دار بده، ایجاب میکنه که امکانات خوبی برای این دوستان در نظر گرفته بشه، تأمین بشن برای اینکه خدای نکرده شایبه به وجود نیاد. در این حال که من جامعه داوری فوتبال کشور رو جامعه پاکی میدونم، امیدوارم که دوستان و تصمیم گیرندگان حوزه داوری در هر رشته ای، حالا تو من رشته ورزشی خودم فوتبال بوده رو عرض میکنم خدمتتون، اگر که